بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک دوره نجفیه هست در برهان 24 بزرگوار علالله مقام. در برهانهای گذشته ثابت فرمودن به دلایل یقینی قطعی که کتب آسمانی که از جانب خدای متعال در زمان ما روی زمین هست، کتب آدم علیه السلام و نوح علیه السلام و ابراهیم علیه السلام بالکل منقرض شده و حتی رسمی و نشانه از این کتاب ها باقی نمانده. کتاب موسی علیه السلام که تورات باشه و کتاب انجیل که کتاب عیسی علیه السلام باشه، با وجودی که به حسب ظاهر منتسب هست به موسی و عیسی علیه السلام، فرمودن که به تصریح نگارنده این کتاب ها نسخه های موجود نسخه های اصل نیست که بر موسی و عیسی علیه السلام نازل شده باشه و در کتاب تورات بررسی و تحقیق فرمودن عبارات نگارنده بیخبر از سیرت انبیاء علیه السلام که تورات را به اسم ظاهر تورات جمع آوری کرده، عباراتش بخشی از عباراتش راجع به فوت موسی علیه السلام هست و وقایع بعد از وفات حضرت موسی علیه السلام، تاریخ نگاری های بعد از وفات حضرت موسی علیه السلام هست و همین نشانه و همین آیت واضحه و بینه حکایتگر این هست که این کتاب کتاب وقایع نگاری هست حتی در زمان بعد از فوت موسی علیه السلام و کتاب نازل شده بر موسی علیه السلام نیست. این یک دلیل بسیار واضح و قطعی و یقینی و روشن. دلائل دیگر را هم که منظم فرمودند به این دلیل شریف این هست که کتاب تورات کتاب احکام الهیه نیست، بلکه کتاب تاریخ نگاری هست، نه کتاب بیان احکام الهیه که خدای متعال چه اوامری را و چه نواهی را، چه حرامهایی را و چه حلالهایی را تعیین فرموده و چه احکامی را وضع فرموده. در این کتاب خبری از احکام الهیه نیست. دلیل دیگر فرمودن که شخص نگارنده شخص بیخبر بوده یا مغرض بوده یا واقعا خیلی جاهل و ساده لوح بوده که هر تهمتی را و هر دروغی را نسبت به انبیاء علیهم السلام در کتاب خودش جمع آوری کرده که فرمودن افتراعات و تهمت‌هایی که جمع آوری کرده حتی نسبت به ادنای اهل ایمان این تهمت‌ها و این افتراعات را نسبت دادن مایه خجالت و شرمساری هست که بزرگوار علالله مقامه به طور مختصر و خلاصه در مجلد اول بیان فرمودند و به طور تفصیل در مجلد دوم شرح می فرمان، مثل نسبت گوساله پرستی به حضرت هارون علیه السلام، نسبت حیله و مکر و خدعه به حضرت یعقوب علیه السلام، نسبت زنای با محارم به حضرت لوط علیه السلام، نسبت شرابخواری و کشف عورت به حضرت نوح علیه السلام و همینجور نسبت‌های متعدد در کتاب تورات و سایر کتبی که تابع کتاب تورات هست از کتب بنی اسرائیل، مثل نسبت بت‌پرستی به سلیمان علیه السلام، نسبت‌های بسیار قبیح به حضرت داوود علیه السلام که در همین برهان هم به اشاره این نسبت‌های ناروا ان شاء الله مجدد خواهیم رسید. بعد فرمودن درباره انجیل، حکم انجیل هم که خیلی واضح و روشن هست، چون انجیل کتاب تأسیسی نیست، انجیل کتاب تکمیلی هست و ارجاع احکام در انجیل بر تورات هست. وقتی تورات از اعتبار ساقط باشه، انجیل هم از اعتبار ساقط میشه. و دلایل واضحه دیگر در رد بر کتاب انجیل که کتاب اصیل نازل شده بر عیسی علیه السلام نیست، که انشاءالله باز در جلد دوم به تفصیلش خواهیم رسید، این هست که به جای یک انجیل، چهار انجیل الان در بازار موجوده، منتسب به چهار نفر نویسنده و تاریخ نگار، که در تواریخ، در تاریخ هایی که یک تاریخ واحد هست، مثل زندگی حضرت مریم سلام الله علیها، در تاریخ نگاری هایی که در یک تاریخ واحد هست، هر کدام از انجیل ها از اون تاریخ واحد، از اون حادثه واحد گزارش هایی را ارائه می کنند که این گزارش ها با هم کاملا متناقض هست و بر ضد هم و بر نقیض هم هست، و نشان میده که اینها کتاب انجیل نازل شده بر عیسی علیه السلام نیست. الحمدلله حجت الهی تمامه و برای اهلش خیلی واضح و آشکار، که در شب گذشته هم بشاراتی که موجود هست در همین کتب تحریف شده را مختصرا خواندیم، انشاءالله باز در جلد دوم برش خواهیم رسید. یعنی خدای متعال حجت بالای حجت در اتمام و ابلاغ امر خودش اینطور هست که هم از طرفی عدم اعتباریت و عدم اصالت این کتابها را به خودش و به انبیاء خودش ثابت فرموده، و از طرف دیگر نشانه های واضح و آشکار در این کتابها قرار داده برای اون شریعت و اون صاحب شریعت، اون رئیس آفرینش، اون حجت خدایی که بایستی در این زمان مکلفین به شریعت این بزرگوار صلی الله علیه و آله ایمان بیارن و معتقد و متمسک به اعتقاد و به احکام الهی در این شریعت الهیه باشن، یعنی شریعت اسلام، که بشارات را الحمدلله خواندیم و در جلد دوم هم انشاءالله باز به صورت تفصیلی وارد درش خواهیم شد که چقدر خدای متعال واضح کرده در همین کتاب‌های تحریف شده بر ذکر نام رسول خدا صلی الله علیه و آله، که نام حضرت محمد هست صلی الله علیه و آله، در سرزمین مکه، در کوه فاران، در فلان تاریخ از یهود، در میان عرب و بنی اسماعیل، باز 12 وصی از اوصیای خودشون و اوصافی که حتی وصی این پیغمبر صاحب شمشیر دودمه هست، که انشاءالله در زبور داوود علیه السلام خواهیم خواند، با جزئیات و اوصافی که محمد و آل محمد علیه السلام دارن، نشانی های واضح و دقیق و آشکار در کتاب های تحریف شده به خارق عادت بشریت خدای متعال باقی گذارده برای اتمام حجت در امر خودش. رسیدیم به برهان 24. در برهان 24 بزرگوار علی الله مقامه وارد در شرح و تفصیل بعض از آیات متشابهه قرآن کریم شدند. خب مسلم شد و معلوم شد که کتاب خدا در روی زمین در زمان ما قرآن کریم هست. بعض از آیات کتاب خدا در این کتاب مبین بعضش متشابهه و بعضش محکم هست، آیات محکمات، یعنی آیاتی که معنای ظاهرش مراد و مقصود خدا نیست که بهش میگن آیات متشابهه، و آیاتی که معنای ظاهرش مراد و مقصود خدا و اولی الامر علیهم السلام هست و خود خدای متعال در کتاب خودش این حقیقت را بیان می‌فرماید که بزرگوار علی الله مقامه آیه شریفه را ذکر فرمودند و هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله، یعنی این کتابی که بر تو نازل کردیم یا محمد صلی الله علیه و آله، بعض از آیاتش آیات محکمات هست که ام الکتاب باشه و بعض آیات دیگرش متشابهات هست، و اون کسانی که در دلشون یک نوع از انحراف و گمراهی هست آیات محکمات را رها میکنند و متمسک به آیات متشابهات میشن و نمیدانه تأویل آیات متشابهه و محکمه را مگر خدا و راسخین در علم، یعنی محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، به اتفاق فریقین، به اتفاق عامه و خاصه. پس معلوم شد که بعضی از آیات کتاب خدا آیات متشابهات هست. در شرح این آیات که مراد خدا و مقصود خدا از این آیات متشابهات چه هست، بزرگوار علی الله مقامه مقدماتی را در حکمت بیان فرمودند و به دلیل ضرورت این آیات را، آیات متشابهات را معنا می کنند مطابق با آیات محکمات. در کدام آیه از آیات متشابهات امر را جاری فرمودند؟ در مثل آیات شریفه فعصا آدم ربه فغوا که می فرماد آدم علیه السلام عصیان کرد، یا آیات شبیه به این انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله من ذنبك ما تقدم و ما تأخر. میخوان بزرگوار بفرمان در اینجا این نسبت عصیان، که نسبت عصیانی که به صورت مجمل در کتاب خدای متعال نسبت داده میشه به انبیاء علیهم السلام، این عصیان به چه معنایی هست؟ آیا این عصیان عصیان شرعی هست یا عصیان به معنای دیگری هست و این آیات جزء آیات متشابهات هست؟ در مقدمه بحث فرمودن معنای معصیت را، فرمودن معصیت در زبان عرب خلاصه مباحث اینجور هست که بیان کردیم، فقط اینجا خلاصه برداری از عبارات بزرگوار را انجام میدیم تا برسیم بر سر مطلب. معصیت در زبان عرب به معنای امتناع و سرپیچی است از امر آمر و عدم متابعه فعل فاعل است، و گاهی عدم متابعه فعل فاعل را به عدم اطاعت هم تعبیر می آورند، و گاهی عدم متابعه را به عصیان و ذنب و گناه تعبیر می آورند، حتی آنکه اطبا در کتابهای خودشان می نویسند و خلط غلیظ و ماده غلیظه‌ای که قوت دوا به آن اثر نمی کند می گویند خلط عاصی است و متابعه فعل و اثر دوا را نمی کند. می فرماید که در اینجا عصیان و معصیت لزوماً به معنای مخالفت عمدی و شرعی نیست. دو نوع مخالفت داریم، یک مخالفت عمدی و شرعی داریم. به یک شخصی مقام بالا دست آمر امر کننده دستور میده فلان کار را انجام بده، اون شخص از روی اختیار خودش بنابر در حد وسع خودش سرپیچی میکنه و دستور آمر را انجام نمیده. این یک نوع اسیان و معصیت هست. نوع دوم که در اینجا برش سر کار داریم اسیان و معصیت در مقام تکوین فرمودن به معنای عدم متابعه هست و مثال زدن به خلط آسی در مسئله های طبی. خلط آسی یعنی در بدن یک خلط غریبی تشکیل شده، یک عفونتی یا خلط غریبی در بدن تشکیل میشه، برای اینکه این خلط غریب را اصلاحش بکنن، این خلط غریب را بخوان آثارش را بهبود ببخشن، این عضو را یک عضوی مریض میشه، عضوی مجروح میشه، میخوان به واسطه دوا این عضو مجروح را، این عضو مریض را به مسیر اصلاح برش گردانن. در اینجا وقتی که دوا تجویز میکنه، طبیب دوا استعمال میکنه بر این شخص بیمار، شخص مریض، دوا در اول وهله، در اول وهله این خلط غریب را به حد از کمال خودش، به اصلاح کامل خودش نمی رسانه، به منزل آخر در اول وهله نمی رسه، بلکه باید یک دوران درمان را طی بکنه و در هر دوره از این دوره های درمان، در هر زمانی که جلوتر میره، هی این خلط اصلاح پیدا میکنه، بهبود پیدا میکنه، تا وقتی اون دوران را، اون دوره را طی کرد، در نهایت اون دوره به اون حد کمال از اصلاح خودش برسه. در تمام این منزل ها، اینجا بزرگوار شرح می فرمان، در تمام این منزل ها این خلط آسی در مقام شریعت در حال اطاعت پذیری و در حال حرکت کردن به منزل آخر هست، یعنی هیچ اعراض و ادباری انجام نمیده، داره حرکت میکنه، ولی چون این حرکت برای رسیدن به منزل آخر احتیاج به یک مدتی داره، یک دورانی داره، در طی این منازلی که طی میکنه، در هر منزلی که میرسه، لوازم این منزل را بهش نام اسیان میدن، چون لوازم این منزل لوازم منزل آخر نیست، در هر منزلی یک حالتی داره، هنوز به اون حالت آخر نرسیده، و در هر منزلی وقتی که نگاه میکنه، اگر از این دید در این مثال شخص سالک را مثال میزنن، در هر منزل وقتی به منزل قبلی خودش نگاه میکنه، در هر دو منزل میبینه در حال سیر بوده، در حال سلوک بوده، هیچ نوع اعراض و ادواری نداشته، ولی هر منزل بالاتر که مقایسه میکنه با منزل پایینتر، میبینه در منزل پایینتر لوازمی داشته که اون لوازم دست و پای این سیر کننده و سلوک کننده را بسته بود، به واسطه اون لوازم منزل پایین به خودش نسبت معصیت میده، این معصیت به معنای عصیان شرعی و تخلف عمدی نیست، به معنای عصیان در کون، یعنی در نوع خلقتش این هست، این خلقت دست و پاگیر این شخص هست، این قیود که اساس خلقت و بنیان خلقت این شخص هست دست و پاگیر این شخصه، وگرنه این شخص در نفس خودش و در نیت خودش هیچ قصد مخالفت عمدی و سرپیچی با آمر و امر کننده نداره، این در حال حرکت در حد وسع خودش هست، ولی هر منزلی یک لازمه ای داره و لازمه های این منزل را برای خودش معصیت میدانه. عبارت بعد بزرگوار هست: و امر هر یک فعل و اثر اوست و این معنا در فارسی و عربی و جمیع لغات متداول است. میفرماد که فعل و اثری که داره در هر منزلی، یعنی اون حالتی که داره، اون قیودی که داره، اون قیدی که داره، این تعبیر از امر این شخص قابل میشه و فاعل هم اون تأثیری که برش میگذاره به تأثیر فاعل هم بهش اطلاق امر میشه. پس یک امر، امر شرعی داریم، یک امر، امر کونی داریم، امر تکوینی داریم. مثل این که داره خورشید به زمین امر میکنه من بر تو تابیدم و بایستی تو به حد اعلای از حرارت و حد اعلای از نور برسی. این امر خورشید به زمین، زمین هم داره میگه من امر تو را در حال اطاعت کردنم، من هم دارم این منزلهایی که در بین این سردی من و حد اعلای از حرارت و نور هستی میکنم تا به اون حد اعلای از کمال از نور و حرارت برسم. پس این امر را میگیم امر تکوینی و امر کونی. فرمودن فعل و اثر هر کدام از فاعل و قابل را تعبیر به امر میکنن. امر هر یک فعل و اثر اوست و این معنا در فارسی و عربی و جمیع لغات متداول است. بعد در عبارت بعد میفرماد پس چون یکی از دو ضد غالب شد بر دیگری، به تدریج تمکین قابلیت او را می کند و خرده خرده رفع مانع او را در هر درجه می کند تا در عاقبت به کام او می رسد و او را به کام خود می رساند. در اینجا مثال بعدشون به مثال آتش و چوب هست، به مثال آتش و اون شعله‌ای که ایجاد میشه. می فرماد که وقتی که چوب تر امر آتش برش میرسه، امر آتش این هست که ای چوب تر حرکت کن از منزل خودی خودت، حرکت کن به منزل من، به اون منزلی که در اون منزل به شعله برسی، در اون منزل به لقاء من واصل بشی. چوب تر از همون جایی که امر آتش را، امر آمر را دریافت میکنه، شروع میکنه به حرکت کردن. در این مسیری که طی میکنه بایستی منزلهای را طی کنه. در یک منزل به منزل گرم شدن میرسه، در یک منزل رطوبتهاش به مقام بخار میرسه، در منزل بعد از بخاریت به مقام دود بودن و دخانیت میرسه، در منزل بعد از مقام دود بودن و دخانیت به معنای به مقام و منزل شعله بودن و شعلیت میرسه. پس بایستی این منزلها را طی کنه. میفرماد پس چون یکی از دو ضد غالب شد بر دیگری، به تدریج تمکین قابلیت او را میکند و خرده خرده رفع مانع او را در هر درجه میکند تا در عاقبت به کام او میرسد و او را به کام خود میرساند. این چوبی که در حال سیر کردن و سلوک کردن هست، در هر منزلی که میرسه وقتی نگاه میکنه به منزل قبلی خودش که میبینه در اون منزل قبلی خواص و آثار این منزل جدید را نداشت، در اینجا نسبت معصیت به خودش میده. این اسیان، اسیان کونی هست، وگرنه او در مقام شریعت در حد وسع خودش در حال حرکت بود، در حال سلوک بود، در حال اطاعت پذیری بود و هیچ اعراضی و هیچ ادبار عمدی از او صادر نمی شد. حد وسعش همین قد بود، خلقتش همین قد بود تا برسه به اون منزل آخر که منزل شعله باشه. باز عبارت بعد می فرماد ولیکن روی آتش از آن پنهان است. وقتی در این منزل ها طی میکنه روی آتش از آن پنهان است و او محجوب است از دیدار آتش به واسطه رطوباتی که پوشاننده یبوست اوست و به اعمال و افعال و آثار خود که همان رطوبات است گرفتار است. تا وقتی که این رطوبت ها، یعنی این نوع خلقت را داره، از این خلقت، از این نوع منزل تا وقتی که از این قید عبور نکرده این لازمه را داره، این لازمه برای او حالت پوشانندگی داره، یعنی نمیتوانه اون افعال و آثار منزل آخر از او صادر بشه تا کم کم این رطوبت ها از او برطرف بشه و بالکل رطوبت ها در او به حد فنا برسه، به حد فنا برسه. بعد میفرماد بزرگوار علی الله مقامه که پس در هیچ یکی از درجات مطاوعه تامه از برای آتش نکرده و کافر است به آتش، کافر است به آتش یعنی پوشاننده نور آتش است. کفر یعنی پوشاندن، یعنی این نور آتش را در اینجا نمیتوانه به اون حدی که از منزل آخر بروز میده به واسطه نوع خلقتش در این منزل از او بروز پیدا کنه، وگرنه خودش در حد خودش تا در وسع خودش در حال حرکت و در وسع خودش هیچ مخالفتی و هیچ تعمدی بر مخالفت از او صادر نمیشه. باز عبارت بعدشون میفرماد: پس متذکر باش که قابل در درجات سیر به سوی فاعل به طوری که مثل زدم در هر درجه در آن درجه به قدر وسع و طاقت خود سیر می کند به سوی عالم فاعل، و در هیچ درجه نمی توان گفت که سیر به سوی فاعل نمی کند و امتثال و اطاعت او را نمی کند. پس در هر درجه بیش از وسع تکلیفی ندارد و به تکلیف خود عمل کرده و معصوم است از مخالفت و عصیان فاعل، اگرچه در هر درجه سیر مادام که بالمرفانی نشده حجب نور و ضیاء فاعل را کرده، یعنی پوشانده نور و ضیاء فاعل را. پس می تواند به فاعل عرض کند که من پوشاننده نور تو هستم تا در میان هستم، و بس آن که سوال کند که ای پرورنده من این حجاب های مانع را تو رفع کن و این کفر های پوشاننده نور خود را تو زائل کن و این شرک های انیت های مرا تو فانی کن و این معصیت ها یعنی مخالفتی که در میان من و توست تو بپوشان و غفران کن، یعنی مرا از میان بردار که تو بمانی، که تا من منم و تو تو لا محاله مخالفتی در میان من و توست، چرا که هر دوتایی تا مخالفتی نداشته باشند دوتا نیستند. پس مخالفت وقتی فانی می شود که دوتایی از میان برود و با مقصود خود متحد شود. پس تا اون درجه آخر در منزل آخر به چه حدی میرسه؟ در منزل آخر به حدی میرسه که از خودش خالی میشه، دیگه اینجا از خودش اثری بر جا نمیمانه، یعنی منشأ اثری نمیشه، دیگه اختزایی و آثاری از خودش بر جا نمیمانه، همینقدر از خودش باقی هست که فاعل را و عامل را و عالی را نشان میده. پس در منزل آخر دیگه هیچ اثری و نشانه در اینجا از خودش به جا نمیمانه، مثل شعله، شعله دیگه دودی هست که در این دود نه سیاهی دود دیده میشه آثار داره، نه اثر اینجا ظلمت دود هست، نه اثر سردی دود هست، هیچ آثاری از آثار دود از این مشاهده نمیشه، اگرچه دود هست ولی هرچه از این آثار مشاهده میشه آثار آتش دیگه، از خودش هیچ به جا نمانده، هیچ آثاری از او اینجا بروز نمیکنه. پس تا وقتی که به منزل آخر نرسه این نوع مناجات ها، این نوع درد دل ها، راز و نیاز ها در بین قابل و فاعل هست، و اینجا قابل سیر کننده به هر منزل از منزل های قبلی خودش که نظر میکنه اینجا به خودش نسبت عصیان میده، یا در بعض ادعیه نسبت های مثل امام سجاد علیه السلام در کتاب مبارک حدیقه تحقیق میفرمان، نسبت های نوع عصیان که میفرمان که احدی از مخالفین برای ائمه علیهم السلام به این نسبت ها قائل نیستند، و یک معنا از معنا این نسبت ها همین هست، یعنی وقتی که در عالم امکان در مقام امکانی خودشون در حال سیر هستن، در هر منزلی که میرسن به منزل قبلشون که نظر میکنن، در این نظر کردن به منزل قبل اینجا این نسبت ها را به خودشون میدن، یا در اون سیر و سلوکی که ابراهیم علیه السلام داشت وقتی که از غار خارج شد، در اینجا آمد دید که مردم خورشید را می پرستند و خورشید پرست هستند، آفتاب پرست هستند، آفتاب را به خدایی می گیرند، آفتاب غائب شد و گفت این که آفتابی که غائب بشه این خدای من نیست. باز رسید به ماه، دید اینجا بعضی ماه پرست هستن، ماه بعد غائب شد، گفت ماهی که غائب بشه خدای من نیست. بعد رسید به زهره و همینجور که در حال حرکت از غار بود به منزل خودش، این آثار را که مشاهده کرد، رسید به اون منزلی که در منزل توحید واقع بشه. در اینجا می‌فرماد اون آفتاب، اون ماه و اون زهره‌ای که مشاهده می‌کرد مقام مشاعر باطنی هست، یعنی آفتاب و ماه و زهره در عالم مثال مقام مشاعر باطنی هست. اول به مشعر اولش خدا را می پرستید، بعد که ترقی کرد رفت در مشعر بالاتر، نظر می کرد به مشعر قبل خودش، گفت این جور پرستشی که در این مشعر می کردم، این جور پرستش لایق و لیاقت پرستش خدای به حق نبود. باز در این مشعر جدید که خدا را در مشعر بالاتر که پرستش میکنه و سیر و سلوک میکنه، باز همینجور نسبت به مشعر بعدش، به منزل بعدش، در هر منزلی که میرسه وقتی نظر میکنه به منزل قبلی خودش، نظر میکنه به منزل قبلی خودش و لوازم اون منزل را میبینه که نتوانست آثار این منزل جدید از او بروز کنه، این نوع نسبت ها در بین قابل و فاعل جاری میشه. بعد بزرگوار الله مقام رسیدن به نتیجه گیری، بدان که معاصی و قبایح بر دو قسم است. قسمی مخالفت امر خدای تعالی است از روی عمد، مثل خوردن شراب و کردن زنا و سایر معاصی و نکردن نماز و سایر طاعات. پس از این قسم معاصی و قبایح البته باید انبیا و مرسلین و اولیای مقربین که لسان ترجمان وحی الهی هستند از برای سایر مخلوقین منزه و مبرا باشند، به همون دلیل هایی که گذشت. پس در اینجا مخالفت عمدی در انبیا و اولیا علیهم السلام ابدا راه نداره. و قسمی از مخالفت این قسمی بود که در این برهان عرض کردم که سائر، یعنی سیر کننده، سالک، سلوک کننده در درجات سیر اعتراف می کند در نزد پرورنده خود، و بس آن که از این قسم را خداوند عالم نسبت به سالکی و سائری وحی کند که فلان سالک فلان مخالفت را کرد و من او را به این واسطه مبتلا کردم به فلان بلا تا آن که توبه کرد و من توبه او را پذیرفتم. می فرماید ترک اولاهایی که خدای متعال در احادیث یا در آیات کتاب خدا ترک اولاهایی که نسبت داده میشه به انبیا علیهم السلام، حتی این ترک اولاها به اون معناهایی که متبادر به ذهن میشه به اون معنا نیست که از روی اختیار حجت علیه السلام یک کار خوبتر را ترک کرده باشه، یک کار خوب را اختیار کرده باشه، بین خوب و خوبتر خوب را اختیار کرده باشه، به این معنا نیست. یعنی حجت علیه السلام وسعش همین قد بوده، خوبتر از او در اون منزل صادر نمی شده و در منزل بعد به مقام خوبتر رسیده. در اون منزلی که هنوز به مقام خوبتر نرسیده بود، این نسبت به اون حجت علیه السلام داده میشه، تو مخالفت من کردی، یعنی در مقام تکوین، و من تو را به فلان بلا مبتلا کردم برای اینکه به منزل بالاتر ارتقا پیدا کنی تا آن که توبه کرد و من توبه او را پذیرفتم. و از این قبیل وحی ها بسا به خود نبی می شود که چون فلان طور رفتار کردی من تو را به فلان بلا گرفتار کردم، پس این رفتار، این طور رفتار نکن و توبه از این رفتار بکن و اعراض کن از این رفتار تا تو را نجات دهم از این بلا. و این رفتارها و این بلاها هیچ یک منافی اسمت ایشان نیست و مخالفتی و معصیتی به این معناها که عوام می فهمند از برای انبیا و اولیای مترجمین علیهم السلام نیز تا اینکه به این مطلب میرسن، این دیگه در این مطلب مغز مطلب را بیان میفرماد. پس به همین سیاق سالکین در درجات سیر و صعود میکنن و چون در درجه ای از لوازم آن، این لازمه های اون منزل و اون درجه، ملول و متأثر و متعلم میشون، منتقل به درجه دیگر میشون به وحی و الهام الهی و از برای این قبیل سیرها و صعودها انقطاع و وقوفی نیست. این در عالم امکان این سیر و این سلوک بی انتها ادامه داره و خواهد داشت. پس این شد معنای اون اسیان در مقام تکوین و اون آیات متشابهی که به این معنای حق جاری میشه. بعد بزرگوار علالله مقامه رجوع میفرمان به دلیل نقل به قرآن کریم، به آیات محکمات را در این زمینه بیان میکنن. پس قرآن کتابی هست که یک دستورالعمل داره، طبق این دستورالعمل میفرماد بعض آیات متشابهه، بعض آیات محکمه، بایستی معنای آیات متشابهات را رد به آیات محکمات کرد. اینجا آیاتی مثل فعصا آدم ربه و فقرا آیه متشابهه هست، در مقابل این آیه متشابهه ما آیه محکمه داریم و بر طبق این آیه محکمه اون آیه متشابهه را به این تأویل بر حق تعبیر و تفسیر میکنیم. آیات محکمه چه هست؟ این آیات شریفه میفرماد و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، نبود پیغمبری را بفرستیم مگر برای این که مردم اطاعتش کنن، مگر برای این که اطاعت کرده بشه به اذن خدا. بعد میفرماد که خدای متعال وقتی که دستور به اطاعت میده، وقتی خدا حجت نصب میکنه و در این حجت دستور به اطاعت میده، بایستی که شخص مطاع این صفت را داشته باشه، وگرنه خدا دستور به اطاعت صادر نمیکنه. میفرماد ولا تطع منهم آثما او کفورا، در یک آیه، آیه محکمه، و آیه دیگر ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، میفرماد که نبایستی اطاعت کنید کسی را که گناهکاره یا ناسپاسگره، یا کسی را نباید اطاعت کنید که لحظه قلبش از ما غافل میشه، یعنی دچار اشتباه بشه یا دچار فراموشی بشه، حتی نه تنها دچار معصیت عمدی نشه، دچار اثم نشه، بلکه حتی دچار اشتباه و دچار فراموشی، دچار سهو و نسیان نباید بشه. پس خدای متعال میفرماد در این آیات محکمات اون حجتی را که برای مردم نصب میکنه و وضع میکنه، حجت بایستی معصوم باشه، همون جوری که امر خدا هست همونطور به مکلفین برسانه و از معصیت عمدی و حتی از فراموشی و نسیان بایستی که معصوم باشه. این صفات حجت خدا هست و از همین آیات در مجلد دوم رد بر اهل تسنن میکنن در اون حجت هایی که برای خودشون، در اون بت هایی که به اسم حجت برای خودشون تراشیدن و خودشون و خود همین بت های تراشیده مکرر اقرار داشتن که هم مبتلا هستن به معصیت های عمدی و هم مبتلا هستن به اشتباه ها و خطا ها و نسیان ها و سهو های متعدد و متعدد، و این نشانه حجت نصب شده از جانب خدا نیست و شیعه بر همچه حجتی قائل هست و ائمه هدا علیهم السلام هستن حجت هایی به این صفاتی که خدای متعال در کتاب خودش وصف فرموده. باز در آیه محکمه دیگر می فرماد ما ذل صاحبکم و ما غوا و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا علمه شدید القوا. در رابطه با پیغمبر صلی الله علیه و آله می فرماد پیغمبر نه در گذشته از عمر خودش گمراه بود و منحرف بود و دچار معصیت بود العیاذ بالله، نه در گذشته امر خودش و نه در آینده از امر خودش و در آینده از عمر خودش پیغمبر صلی الله علیه و آله معصوم کلی هست، چه در گذشته از عمرش و چه در آینده از عمرش. و نیز پیغمبر صلی الله علیه و آله مگر وحی مجسم مگر خبردهنده مجسم از خدا، یعنی اگر خدا بخواد به شکل یک خبردهنده در ملکش ظاهر بشه، به شکل پیغمبر صلی الله علیه و آله ظاهر شده. پیغمبر یعنی ظهور خدای خبردهنده در ملک، به نص این آیه شریفه. بعد می فرماد که در آیه محکمه دیگر، قل ما کنت بدعا من الرسل، پیغمبر بگو در این سنتی که من نبوت و پیغمبری می کنم، این روش و این سنت، سنت الهیه بوده و این سنت در تمام انبیا و اولیاء علیهم السلام جاری بوده، یعنی تمام انبیا و اولیاء گذشته هم در گذشته از عمرشون و در آینده های از عمرشون هیچ کدام معصیتی و عصیانی در مقام شریعت نداشتن. بعد می فرماد که انا اوحینا الیک ما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده، درباره نوح علیه السلام و سایر انبیا علیهم السلام هم این سنت جاری بوده. پس به نص آیات محکمات از کتاب خدا، انبیا علیهم السلام در هیچ برهه‌ای از زمانهای عمر خودشون، چه قبل از نبوت و بعثتشون و چه بعد از بعثتشون، انبیا علیهم السلام هیچ وقت مبتلا به معصیت و عصیان شرعی نبودن، نه در گذشته های از عمرشون و نه در آینده های از عمرشون از بعثتشون. و بعد بزرگوار علی الله مقام اشاره به دلیل حکمت هم فرمودن در اینجا که الحمدلله تحقیق کردیم از خود بزرگوار علی الله مقام که شخص نبوت، که شخص نبی بایستی نطفه او نطفه قابل نبوت باشه، نطفه او با نطفه یک بشر عادی متفاوت، جنسش با جنس یک بشر عادی فرق میکنه و چون جنسش فرق میکنه، پیغمبر در گذشته از عمرش و آینده از خود از عمرش پیغمبر معصوم و مطهره، که این را به دلیل حکمت اشاره فرمودن و در دروس شریفه تفصیلا ثابت میفرمان که ما هم انشاءالله مجدد در دروس شریفه به این مطلب خواهیم رسید، اگرچه قبلا با ثابتش از خود بزرگوار علی الله مقام کردیم. تا رسیدیم به اینجای از مطالب شریفه، می‌فرماد ولکن عباراتی که در کتاب مسمی به تورات و کتاب‌های مسمی به کتب مقدسه است قابل تأویل نیست، یعنی اموری هست که در خارج واقع به زعم اینها اتفاق افتاده و خودشون این امور را قبول دارن و خودشون بر این مقر هستن و معترف هستن که العیاذ بالله این نوع معاصی و این نوع افتراها و تهمتهایی که به انبیا و اولیاء علیهم السلام نسبت میدن در خارج واقع اتفاق افتاده. اصلا جنگ هایی که واقع شد در بنی اسرائیل به واسطه اون نطفه های حرامی بود که باعث انعقادش لوط علیه السلام بود، یا اون نبوتی که منتقل شد به یعقوب علیه السلام در بنی اسرائیل به واسطه اون حیله و مکری بود که یعقوب علیه السلام علیه الله مرتکب شد، یا اون نوع نطفه سلیمان علیه السلام که از روی حرام منعقد شد به واسطه فعل داوود بود علیه السلام علیه الله، یا اون گوسال پرستی که در امت موسی علیه السلام در غیاب موسی واقع شد به واسطه خلاصه ارتکاب به جرم و جنایت هارون بود علیه السلام علیه الله. پس اینها اموری هستن که میگن در خارج اتفاق افتاده و همینجور تاریخ این امور را در این کتابهای مقدسه به زعم خودشون اینها نوشتن، که بزرگوار میفرمان که اگر بنای خلاص احقاق حق باشه، ما اسم این کتابها را اگر اسم تورات و انجیل روی این کتابها نبود به جای کتاب کتب مقدسه کتب مدوسه میگذاشیم اسمش را، یعنی کتابهای آلوده و کتابهای ناپاک، به جای که بگیم اینها کتاب‌های مقدس است. و ادامه مطلب بزرگوار علی الله مقامه می‌فرماد و حالان که امید است که یافته باشی که رسولان خدا باید با علم و شعور و حکمت و هدایت با مردم تکلم کنند و با شعور با مردم معاشرت کنند و شرابی که زائل کننده شعور است در گفتار و کردار حرام است بر پیغمبران استعمال آن و حالان که خود یهود و نصارا منکر این نیستند که شراب شعور را زائل می کند، چنان که صریحا گفتند که لوط از روی بیشعوری بعد از خوردن شراب با دختران خود زنا کرد و نعوذ بالله نوح از روی بیشعوری بعد از خوردن شراب کشف عورت او شد و جایز بودن خوردن شراب از برای پیغمبران مانند جایز بودن دروغ گفتن است از برای ایشان، و حالان که احدی نگفته و قائل نشده که جایز است که پیغمبر برحقی در وقت رسانیدن به خلق احکام خدا را دروغ بگوید، و اگر جایز است که پیغمبر برحقی در وقت رسانیدن احکام الهی دروغ بگوید، پس چرا جمیع دروغگوها پیغمبر برحق نباید باشند؟ می‌فرماید که اینجا انبیا را در رتبه بزهکارترین و فاسدترین افراد بشریت معرفی کرده، پس همه افراد فاسد بایستی این حد نبوت را العیاذ بالله دارا باشند. دیگه این بین پیغمبر و یک شخص فاسد فاسق اینجا چه فرقی و تفاوتی واقع میشه؟ و گمان نمی‌کنم یهود و نصارا اینقدر بیشعور شده باشند که بگویند جایز است که پیغمبر برحق دروغگو باشد در وقت رسانی دن احکام الهی به سوی خلق، و در بسیاری از مواضع انجیل خبر می‌دهد که پیغمبران دروغگوی بسیار خواهند آمد و شماها نباید تصدیق ایشان را کنید و باور مکنید سخن ایشان را و اطاعت مکنید ایشان را، و به همان دلیلی که پیغمبر نباید دروغگو باشد که مبادا به دروغ از جانب غیر خدا حکمی بکند و آن را به خدا نسبت دهد، به همان دلیل باید پیغمبر در وقت بیان احکام الهی سهو و نسیانی داشته باشه، یعنی فراموشی و اشتباهکاری داشته باشه، که مبادا حکم به غیر ما انزل الله کند از روی سهو و نسیان، و به همین دلیل ها نباید از روی بیشعوری حکم کند که مبادا از روی بیشعوری حکم به غیر ما انزل الله کند، و شراب خوردن لامحال بیشعوری می آورد، پس نباید شراب خورد، و اگر کسی بگو شاید شراب بخورد و مست نشود، میگویم که چون این چیزی را هنوز یهود و نصارا نگفتند، با اینکه بیشعوری ایشان به حدی بود که نسبت شراب خوردن به پیغمبران برحق دادند، ولیکن از مست شدن آنها ابا و امتناعی نکردند. میفرماد که اگر کسی بخواد هر وسوسه هر وسواسی در ذهنش خطور بکنه، جواب این وسوسه های شیطان و وسواس ها را در اینجا طرح میفرماد و جواب می‌فرماد. می‌فرماد که پس به تصریح یهود و نصارا در اون تحریفاتی که خودشون برش مرتکب شدن العیاذ بالله، که در این تحریفات اینقدر اینها بیشعور بودن و از روی فقدان شعور حرکت کردن که آمدن این نوع تهمتها و افتراها را بعد از مقام پیغمبری به انبیاشون نسبت دادن. کاش اقلن یک قد شعور داشتن و قبل از بعثت این نوع اسیان ها و این نوع قبایح را نسبت می دادن. آمدن و بعد از پیغمبریشون نسبت دادن، و یکی از عوامل بزرگی انحراف در جوامع بشری در جوامع دینی را اینها در کتبشون قبایح و معصیت های انبیا و اولیاء علیهم السلام بیان می کنن. قوم موسی گوساله پرست شد چون پیغمبرشون گوساله پرستی را رواج داد، و همینجور در ادامه اون نسبت‌های ناروایی که به ساحت مقدس انبیا و اولیاء علیهم السلام در وقت نبوتشون میزنند، و این خیلی مطلب عجیب و غریبی هست که خدای متعال اینجور افتضاح و رسوایی اینها را بر دست خود اینها جاری فرموده. باری و همچنین تصریح به این که حضرت داوود علی نبینا و آلهی و علیه السلام مرغی را در محراب دید و از عقب آن مرغ دوید تا آن که از دیوار خانه اوریا بالا رفت، که از سرداران لشکر حضرت داوود بود، که مرغ را بگیرد. ناگاه زن اوریا را دید که اوریان در میان خانه قسم می کند، از مرغ فراموش کرد و از برای زن اوریا دل او لغزید و عاشق جمال او گردید، و شب و روز در فکر وصال آن زن بود تا آن که به تدبیر اوریا را به جنگ فرستاد و به سردار لشکر نوشت که البته اوریا را باید پیش جنگ قرار بدهی. پس او هم او را پیش جنگ قرار داد و کشته شد، یعنی این حیله را کرد که این شخص را بکشه و از میان برداره، و مقصود داوود همین بود که او کشته شود. تا آنکه خبر کشته شدن اوریا به او رسید، فرستاد نزد زن اوریا که من عاشق دیدار تو هستم و باید تمکین مرا بکنی، و او قبول نکرد و مکرر فرستاد و قبول نکرد. تا آنکه چند نفر از الوات را فرستاد و آن زن را به جبر کشانیدند و آوردند از برای داوود، و داوود بدون تمکین و رضای او با او زنا کرد و او را روانه خانه خود کرد. تا مدتی گذشت، پس زن اوریا آثار هم در خود یافت، پس فرستاد و او را خبر کرد. پس چون دید که رسوا می شود، او را به عقد خود در آورد، و حملی که در زنا حاصل شده بود به ثمر رسید و متولد شد پسری، و اسم او را سلیمان گذارد نعوذ بالله. و همچنین تصریح به این که سلیمان مدتها بعد از آن که از جانب خدا سلطنت کرده بود بت پرستی کرد و از خدای خود رنجیده بود، تا آنکه چندین دفعه زنهای او را نصیحت کردند که خدای تو را سلطان کرده و تسلطها به تو داده و لایق نیست که تو در مقابل احسانهای او را واگذاری و بت پرستی کنی به جهت رنجشی که از او داری. تا آخر کار گوش به سخن ایشان داد و نصیحت ایشان را قبول کرد و توبه کرد و خدا را پرستید العیاذ بالله. و همچنین تصریح به این که هارون علیه السلام بعد از رفتن موسی به کوه طور گوساله ساخت و به مردم گفت این از خدای شما، و مردم را امر کرد به گوساله پرستی، و خودش سرکرده گوساله پرستان بود، قابل تأویل نیست. و از امثال این گونه حکایات که جمیع عقلای عالم میفهمند که افترای محض است به پیغمبران خدا و در کتب مقدسه یهود و نصارا ثبت است و طوری است که هیچ قابل تأویل نیست بسیار است. و شاهد بر این که قابل تأویل نیست این است که تا این زمانها هنوز احدی از یهود و نصارا این عبارات و حکایات را تأویل نکرده اند و احدی از ایشان نگفته که این حکایات به طور ظاهر اتفاق نیفتاده و پیغمبران چون این عملها را نکرده اند و مراد از این حکایات امریس باطنی که مناسب بوده به این قبیل عبارتها تأویل شود. پس این کتب مقدسه که بدون تأویل از این قبیل نسبت‌های قبیح دارد کتب سماوی نیست. می‌فرماید اینقدر ام واضحه و اینها اینقدر مفتزه و رسوا هستند که خودشون ابدا این را تأویل نمی‌کنند، میگن در خارج واقع این اتفاقات افتاده و تاریخ این اتفاقات در این کتب مقدسه اینها نگاشته شده و نوشته شده. پس این کتب مقدسه که بدون تأویل از این قبیل نسبت‌های قبیح دارد کتب سماوی نیست و افتراء محض که از روی عداوت با پیغمبران خدا گفتند. می فرماد دیگه معلوم میشه اینقدر این نسبت‌ها متعدد و قبیح و قبیح و قبیحه، دیگه حد جهل را شکافته و دریده، از حد جهل و نادانی گذشته، معلومه که اینها عداوت داشتن، از روی عداوت اینها را، این نسبت‌ها را، این دروغ‌ها را اینجا ثبت کردند، از روی عداوت با پیغمبران خدا گفتند آن را دشمنان خدا، و علما یهود و نصارا از بیشعوری خود آنها را باور کرده اند و قبول کرده معتقد به آن شده اند. و اگر در این کتب بعضی از کلمات حق نبود و ممزوج با بعضی از وحی‌های آسمانی نبود، اینها را کتب ملوثه می گفتند، نه کتب مقدسه، بسیار به موقع و به جا بود، ولیکن حرمت کلمات حقه در هر جا که باشد. صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد.